صفحه 56. خانواده لنونکور در حق کنت با نجابت و جوانمردی رفتار کرد و او طی چند ماه اقامت خود در آنجا جانی گرفت و کوشید تا در اولین سرمنزل راحت دردهای خود را پنهان دارد. خانواده لنونکور دارایی بیکران خود را دیگر از دست داده بود. آقای دومورسوف با نام بزرگی که داشت برای دخترشان برازنده می نمود. خود مادمازل لنونکور هم نه تنها از ازدواج با یک مرد 35 ساله بیمار و شکسته سر باز نزد، بلکه حتی خوشحال به نظر رسید. زناشویی به او حق می داد که با خالش دوشس دو ورنوی، خواهر شاهزاده بلامون شووری که برای او در حکم مادر بود زندگی کند. خانم دو ورنوی که دوست صمیمی دوشس دو بوربون بود در جمعیت مقدسی عضویت داشت که آقای سن مارتن که در شهرستان تور پا به جهان گذاشته و فیلسوف ناشناس لقب یافته است قطب آن بود. پیروان این فیلسوف خود را به فضایلی که تعلیمات عالیه اشراق عرفانی توصیه می کند می آراستند. این مسلک کلید عوالم یزدانی را به دست می دهد. هستی را یک رشته دگرگونی ها می داند که طی آن انسان به سوی سرنوشت درخشانی پیش می رود. وظیفه را از قید زبونی قانون آزاد می سازد. در مصائب زندگی نرم خویی تغییر ناپذیر کواکران را به کار می بندد. به ناچیز شمردن رنج امر می دهد و برای فرشته ای که هر یک در آسمان داریم احساسی مادرانه در ما پدید می آورد. این یک فلسفه بردباری و ریاضت است که از حدود مذهب کاتولیکی کلیسای روم فراتر می رود و به مسیحیت کلیسای اولیه بر می گردد. با این همه مادمازل دو لنونکور در زمره پیروان کلیسای کاتولیک باقی ماند، همچنان که خاله اش نیز همیشه بدان وفادار بود. دوشس دوبرنوی که از طوفان و گردباد انقلاب سخت آزار دیده بود، در آخرین روزهای زندگی خیش رنگ تقدس پرشوری به خود گرفته بود و همو بود که بر حسب اصطلاحاتی که خود سن مارتن به کار می برد، فروغ محبت آسمانی و روغن شادی درونی را در روح فرزند گرامی خود ریخت. کنتس این مرد صلح و سلم، این پارسا مرد دانا را که غالباً به نزد خاله اش می آمد چندین بار پس از مرگ خانم دوورنوی در کلوشگورد پذیرایی کرد. سن مارتن چاپ آخرین کتاب‌های خود را که در شهر تور نزد لتورمی به طبع می رسید از همین کلوشگورد مراقبت و تصحیح می کرد. خانم دوورنوی با خردمندی پیرزنانی که در تنگنای طولانی زندگی تجربه اندوخته اند، کلوشگورد را به تازه عروس بخشید تا خانه ای از خود داشته باشد. با آن لطف پیران که چون مهربان باشند همیشه در ایشان به حد کمال است، دوشس همه چیز را به خواهرزاده اش واگذار کرد و به یک اتاق بالای اتاقی که خود سابقا در آن به سر می برد و اینک به کنتس اختصاص می یافت اکتفا کرد. مرگ تقریبا ناگهانی او پرده ماتم بر شادی‌های این زناشویی کشید و اندوه زایل نشدنی بر سراسر کلوشگورد و بر روح خرافاتی عروس فرو پاشید. نخستین روزهای استقرار کنتس در شهرستان تور تنها موقع زندگی او شد که در آن نه با خوشبختی بلکه بیغم به سر برد. پس از ناکامی‌های خود به هنگام اقامت در کشورهای بیگانه، آقای دومورسوف با خرسندی آینده خوشتری را در نظر می آورد و روحش اینک دوران نقاهت را می گذراند. عطر مست کننده امیدی شکوفان در این دوره به مشامش رسید. از آنجا که می بایست به فکر دارایی خود باشد، به فراهم آوردن مقدمات بهره برداری کشاورزی مشغول شد و کم کم مزه شادمانی را چشید. ولی تولد ژاک گویی ضربت صاعقه‌ای بود که هم حال و هم آینده را در او از پا درآورد. پزشک برای نوزاد احتمال زیستن نمی‌داد. کنت این حکم را از مادر بچه به دقت پنهان داشت. سپس خود به پزشک مراجعه کرد و پاسخ‌های نومید کننده ای شنید که تولد مادلن هم آن را تأیید می‌کرد. این دو حادثه و نیز یقین قلبی او به حکم شوم پزشک حالات بیمارگونه را در مهاجر افزایش داد. میدید که چراغ خاندانش برای همیشه خاموش می‌گردد و زن جوان پاک و بی‌آلایشی در کنار او بدبخت مانده می‌بایست به دلهره و تشویش مادری تن دهد بیان که از لذات آن بهره مند شود. این بقایای پوسیده زندگی گذشته‌اش که رنج‌های تازه‌ای از آن جوانه می‌زد بر قلبش فرو افتاد و شکست و ویرانی او را به کمال رسانید. کنتس گذشته را به قیاس حال دریافت و آینده را خواند. با آنکه چیزی دشوارتر از خوشبخت ساختن مردی که خود را خطاکار می‌داند نیست، کنتس به چنین کاری که در خور فرشتگان بود دست زد. در یک روز بردباری و ریاضت آموخت. پس از فرو رفتن در غرقابی که از آن هنوز می‌توانست آسمان را ببیند، تنها برای یک مرد همان مأموریتی را به گردن گرفت که خواهران تارک دنیا برای همه مردم به جان می‌خرند و برای آنکه او را با خود آشتی دهد از هر آنچه که شوهرش بر خود روانه می‌داشت درگذشت. کنت خسیس شد و زنش محرومیت‌هایی را که بر او تحمیل می‌شد می‌پذیرفت. کنت مانند همه کسانی که از آشنایی با محافل اعیانی جز بیزاری با خود نیاورده اند از آن می‌ترسید که به او خیانت کنند و زنش بیان که زمزمه شکایتی بلند کند به بدگمانی های او تن داد و در انزوا به سر برد. کنتس حیله های زنانه به کار بست تا شوهرش آنچرا که به صلاح بود اراده کند. در نتیجه او باور کرد که از خود اندیشه ای دارد و در خانه خود از لذت برتری که در هیچ جای دیگر نمی توانست به دست آورد برخوردار شد. از آن گذشته کنتس پس از آنکه در جاده زناشویی پیش رفت تصمیم گرفت که هرگز از کلوشه گرد دور نشود، زیرا در کنت نشانه های اختلال عصبی می دید که بروز آن در چنان منطقه که بدخواهی و یاوه سرائی رواج داشت می توانست برای فرزندانش زیان بخش باشد. به این ترتیب هیچ کس به بیکفایتی آقای دومورسوف پی نمی برد، زیرا زنش میرانه های شخصیت او را با پرده زخیمی از شاخ و برگ پیچک پوشانده بود. خوی متغیر کنت که از هیچ چیز راضی نمی شد در وجود زنش با زمینی نرم و آسان روبرو گشت و او بر این زمین سر نهاد و از تأثیر فرح بخش مرهم ها احساس کرد که دردهای نهانش تسکین می آورد. این تاریخچه بیان ساده سخنانی است که توانستم از آقای دوشسل که رنجشی نهانی از همسایه‌اش به دل داشت بیرون بکشم. آشناییش به جریانات محافل اعیانی به او اجازه داده بود که برخی از اسراری را که در کلوشه گرد مدفون گشته بود کم و بیش ببیند. ولی اگر خانم دومورسوف با رفتار بزرگمنشانه خود همه را به اشتباه می‌انداخت، نتوانست حواس زیرک عشق را فریب دهد. وقتی که خیشتن را در اتاق کوچک خود یافتم، نوعی آگاهی غیبی بر حقیقت امر مرا از روی تخت خود جهاند و من که می توانستم پنجره های اتاق او را ببینم، دیگر تاب ماندن در فراپل نداشتم. لباس پوشیدم و پاورچین به زیر آمدم و از در برجی که یک پلکان مارپیچ در آن بود از کاخ بیرون رفتم. سرمای شب آرامشی به من بخشید. از روی پل مولن روژ از رودخانه گذر کردم و درون کرجی سعادتباری که در مقابل کلوش گرد بسته بود رفتم. در کاخ از آخرین پنجره ای که روبه آزه باز می شد روشنایی می تابید. همون تفکرات دیرین خود را اما آرامیده و با چهچهه سراینده شبهای عشق، یعنی به آهنگ بی همتای بلبل در آمیخته، در آنجا باز یافتم. اندیشه هایی در من بیدار می شد که مانند اشباح می لغزید و پرده سیاهی را که تا آن وقت میان من و آینده زیبایم حایل شده بود بالا می زد. روح و حواس من به یک اندازه شیفته بود. با چه شدتی آرزوهای من به سوی او برخاست؟ چه بسا مانند دیوانه ای که چیزی را تکرار کند، با خود گفتم آیا او را به دست خواهم آورد؟ در روزهای پیش جهان برای من بزرگ شده بود، اینک در یک شب برایش مرکزی یافته بودم. خواستها و جاه طلبی های من به او وابسته شد به خاطر او آرزو داشتم همه چیز باشم تا قلب دریده او را از نو بدوزم و در آنجا بگیرم. چه زیبا بود این شب که در میان زمزمه آبی که از لایه دریچه آسیاها می ریخت و گاه زنگ ساعتی از بالای برج ناقوس شاسه آن را قطع می کرد زیر پنجره های او گذراندم. در این شب نورانی که آن شکوفه آفتاب زندگی مرا روشن ساخت، من با ایمان آن شوالیه بینوای اهل کاستیل که در کتاب سروانتس به ریش او میخندیم و عشق را با همان ایمان آغاز میکنیم و روح خود را نامزد او ساختم. به اولین روشنایی آسمان، به اولین فریاد مرغان خود را به پارک فراپل رساندم. هیچ کس در دشت مرا ندید. هیچ کس از فرار من خبر نیافت و من تا زمانی که زنگ نهار به صدا درآمد در آنجا خوابیدم. با آنکه هوا گرم بود، پس از نهار باز برای گردش به چمنزار رفتم تا ظاهراً اندر و جزیره های آن و نیز دره و تپه های آن را دوباره ببینم. ولی با قدم های سریعی که چیزی از رفتار اسب رمیده کم نداشت، کرجی خود را، درختان بید خود را، کلوش گرد خود را باز یافتم. مانند دشت در آفتاب ظهر همه چیز در آن خاموش و لرزان بود. برگ های بی حرکت درختان در متن آبی آسمان نقش بسته بود. حشراتی که زندگیشان از روشنایی است، سنجاقک سبز و زرایه، برخی به سوی درختان زبان گنجشک و برخی دیگر به سوی نی ها می پریدند. گله ها در سایه نشخوار می کردند. زمین قرمز تاکستان ها می سوخت و مارهای بی زهر در طول پشته ها می لغزیدند. این منظره که پیش از خواب من آن همه شاداب و زیبنده بود، چه دگرگون شده بود. ناگهان از میان کرجی بیرون جستم و از جاده بالا رفتم تا در اطراف کلوشه گرد بگردم. زیرا به نظرم رسید که کنت از آنجا بیرون آمده است و من اشتباه نمی کردم. زیرا اینک او در طول پرچین می رفت و بیشک خود را به دری که بر جاده آزه به موازات ساحل رودخانه باز می شد می رسند. آقای کنت، حال شما چطور است؟ با قیافه خرسند نگاهم کرد، زیرا کمتر او را به لقب کنت می خواندند. گفت: خوب است، ولی شما معلوم می شود که از ده خوشتان می آید که در همچو گرمایی به گردش آمده اید. مگر مرا اینجا نفرستاده اند که در هوای آزاد زندگی کنم؟ خوب، میل دارید درو کردن چاودارهای مرا تماشا کنید؟ به او گفتم: البته با کمال میل. باید اقرار کنم که نمیتوان باور کرد چقدر از این چیزها بی اطلاعم. من چاودار را از گندم یا سفیددار را از تبریزی تمیز نمیدهم. از زراعت و از راه‌های مختلف بهره برداری زمین چیزی نمیدانم. در حالی که از راه رفته برمیگشت با خوشحالی گفت: پس بیایید از آن در کوچک بالایی داخل شوید. او از درون زمین خود در طول پرچین و من از بیرون به راه افتادم. گفت: شما پیش آقای دوشسل هیچ چیز یاد نمی گیرید؟ چون عیان‌تر از آن است که جز رسیدگی به حساب مباشر خود به چیزی بپردازد. باری حیات‌ها و ساختمان‌ها و باغ‌ها و بستان‌ها و سبزیکاری‌های خود را به من نشان داد. سرانجام مرا به آن خیابان دراز آراسته به درختان عقاقیا و سنوبر ژاپنی که به موازات ساحل رودخانه بود برد و من خانم دومرسوف را در انتهای آن دیدم که با دو بچه خود سرگرم بود. چقدر زن زیر این برگ‌های ریز و لرزان و خوشبرش می‌تواند زیبا باشد. کنتس شاید از اشتیاق ساده لوحانه من به تعجب افتاد و چون خوب می دانست که به سوی او می رویم از جا نجنبید. کنت از آنجا چشمنداز دره را به من نشان داد که با آنچه پیش از آن در ارتفاعات مختلف سر راه خود دیده بودیم منظره کاملا متفاوتی در برابر ما می گذاشت. انگار که گوشه ای از سرزمین سوئیس بود. چمنزار که از هر طرفش جویباری می گذشت و به رودخانه اندر می ریخت از درازای خود پیش ما گسترده می شد و در افق دور دست مهالود گم می گشت. چشمم در سمت مونبازون یک پهنه بیکران سبزه می دید، ولی از دیگر جوانب تپه ها و توده های درختان و صخره ها راه بر آن می بست. قدم را بلندتر برداشتیم تا نزد خانم دومورسوف برویم و سلام کنیم. ولی ناگهان او کتابی را که مادلن از روی آن می خواند بر زمین انداخت و ژاک را که دچار سرفه پرتشنجی شده بود روی زانوی خود گرفت. رنگ از روی کنت پرید. فریاد زد: ها چی شده؟ مادر که گویی مرا نمی‌دی جواب داد: گلویش درد می‌کند، چیزی نیست. کنتس در این حال سر و کمر بچه را نگه می‌داشت و از چشمانش پرتوی بیرون می‌جست که گویی می‌خواست زندگی را در این موجود ضعیف بی‌نوا فرو بریزد. کنت با ترش‌خویی گفت: بی‌احتیاطی‌های باور نکردنی از شما سر می‌زند. او را در معرض رطوبت و سرمای رودخانه قرار می‌دهید و روی یک نیمکت سنگی می نشانید. مادلن با تعجب گفت: آخه پدر جان، نیمکت داغ است. کنتس گفت: آن بالا از گرما خفه می شدند. کنت نگاهی به من کرد: زنها همیشه می خواهند حق را به خودشان بدهند. برای آنکه با نگاه خود گفته او را تأیید یا تکذیب نکرده باشم، به ژاک که از درد گلو می نالید چشم دوختم. کنتس بچه را برداشت و برد، ولی پیش از آن که از مادر دور شود توانست سخنان شوهرش را بشنود که گفت: کسی که بچه های مریض به دنیا می آورد باید طرز پرستاری از آنها را هم بداند. این گفته او عمیقاً بی انصافانه بود، ولی خودخواهیش او را بر آن می داشت که خود را بر زیان زن خیش تبرئه کند. کنتس در بالا رفتن از سربالایی ها و پله ها گویی پرواز می کرد و من دیدمش که در پس پنجره ورودی ساختمان ناپدید شد. آقای دومورسوف سر به زیر و متفکر روی نیمکت نشسته بود. وضع من تحمل ناپذیر می گشت، زیرا او نه به من نگاه می کرد و نه چیزی می گفت. بدرود، ای گردشی که امیدوار بودم تا یه آن خود را در دل او جا کنم. در زندگی به خاطر ندارم که ربع ساعتی ناگوارتر از این گذرانده باشم. دانه های درشت عرق بر من می نشست و من با خود می گفتم: برخیزم و بروم؟ نروم؟ چه اندیشه های غم‌انگیزی می بایست در او بیدار شده باشد تا فراموش کند که برود و ببیند که حال ژاک چگونه است. یک باره از جا برخاست و نزدیک من آمد. برگشتیم تا آن دره خرم را نگاه کنیم. آنگاه من به نرمی گفتم: آقای کنت، گردش خود را برای روز دیگر می گذاریم. جواب داد: برویم. بدبختانه من عادت دارم که غالباً شاهد این گونه بحران‌ها باشم و با این همه من بی هیچ تأسفی جانم را می دهم تا جان این بچه را حفظ کنم. صدای زرین کنتس به گوش رسید: دوست من، ژاک حالش بهتر شده، خوابیده است. ناگهان خانم دومورسوف در انتهای خیابان ظاهر شد و بی هیچ کینه و هیچ ترش‌خویی آمد و جواب سلام مرا گفت و افسود: خوشبختم که می‌بینم شما کلوشگارد را دوست دارید. کنت که میل داشت زنش او را از بی انصافی که روا داشته بود عفو کند، به وی گفت: عزیزم، می‌خواهید سوار اسب شوم و آقای دلاند را اینجا بیاورم؟ نگران نباشید، ژاک دیشب خوابید. همین، این بچه خیلی عصبی است. خواب بدی دیده بود و من همش بیدار ماندم و برایش قصه گفتم تا خوابش ببرد. سرفه‌اش سراسر به علت تحریک اعصاب است. من با یک قرص سمق آرامش کردم تا خوابید. کنت دست او را در دست‌های خود گرفت و نگاه نمناکی به او افکند و گفت: بیچاره زن، من هیچ نمی‌دانستم. چه لازم است که برای چیزهای بی اهمیت شما را نگران کنم؟ دیگر بروید به سراغ چاودارتان. می دانید که اگر شما آنجا نباشید، دهقانها پیش از آن که بافه ها برداشته شود، خوشه چینان بیگانه را خواهند گذاشت که وارد مزرعه شوند. من به خانم گفتم: من هم می روم و اولین درس کشاورزیم را می گیرم. کنت را نشان داد و گفت: در مکتب شایسته ای درس خواهید خواند. و از شنیدن این سخن دهان کنت به لبخند رضایت جمع شد. تنها پس از دو ماه دانستم که کنتس آن شب را در اضطراب هولناکی به سر برده و از آن ترسیده بود که پسرش مبتلا به خوناق شده باشد. اما من در همان حال درون کرجی بودم و اندیشه های عشق برایم لالایی می‌خواند و درست در آن موقع که تشویشی کشنده پیشانیش را شخ می‌زد، من به این خیال خوش بودم که اینک از پنجره اتاق خود مرا می‌بیند که پیش آن شمعی که بر چهره اش می‌تابد سجده می‌برم. در آن روزها خناق در تور فرمانروا بود و کشتار دهشتناکی می‌کرد. وقتی که به در باغ رسیدیم، کونت با لحنی منقلب به من گفت: خانم دومورسوف فرشته است. این کلمه مرا تکان داد. من هنوز این خانواده را سرسری می شناختم و آن پشیمانی بس طبیعی که در چنین موقعی بر روح جوانان مستولی می شود در گوش من فریاد زد: به چه حقی می خواهی این آرامش را به هم بزنی؟ کونت خوشحال از آن که شنونده جوانی یافته است که با او می تواند پیروزی های آسانی به دست آورد، از آینده ای که بازگشت خاندان بوربون به فرانسه نوید می داد سخن گفت. ما از هر دری با هم صحبت کردیم و من سخنان واقعا بچگانه ای از او شنیدم که به طرز شگرفی مرا به تعجب افکند. او از چیزهای پاک واضح بی خبر بود، از مردم درس خوانده می ترسید، فضل و برتری را در اشخاص منکر می شد، ترقی بشری را شاید به حق مسخره می کرد. بالاخره بسارشته های دردناک در او یافتم که شخص برای آنکه آزردهش نسازد چندان مجبور به رعایت احتیاط بود که یک گفتگوی مربوط با وی داشتن کار فکری دشواری بود. پس از آنکه معایبش را اگر بتوانم گفت لمس کردم، با همان نرمی که کنتس در نوازش آن به کار می‌بست بدان تن در دادم. اگر در دوران دیگری از زندگی خود بودم بیشک آزردهش می‌ساختم، ولی من در آن زمان مانند کودکان خجول بودم و تصور می کردم که چیزی نمی دانم یا گمان می بردم که کامل مردان همه چیز می دانند. از این رو از چیزهای شگرفی که این کشاورز پرحوصله در کلوشه گرد به دست آورده بود حیرت زده می ماندم. با تحسین به نقشه هایش گوش می دادم. همچنین با چاپلوسی غیر ارادی که نجیبزاده پیر را نسبت به من خوشبین ساخت، به این سرزمین قشنگ و موقعیت آن، به این بهشت روی زمین رشک می بردم و آن را بسی بر فراپل ترجیح می دادم. به او گفتم: فراپل یک پارچه نقره خالص است، ولی کلوشه گرد دو جی پر از جواهر گرانبهاست. و او بارها پس از آن این جمله را با ذکر نام گوینده آن تکرار کرد. در جوابم گفت: بله، ولی پیش از آمدن ما اینجا خرابه‌ای پیش نبود. هنگامی که او از کشت‌ها و از قلمستان‌های خود حرف می‌زد، من سراپا گوش بودم و چون در کار کشاورزی تجربه ای نداشتم، پیاپی درباره هر چیز و یا درباره وسایل بهره برداری پرسش‌هایی از او می‌کردم و او خوشحال بود که آن همه چیز به من می‌آموزد. با تعجب از من می‌پرسید: پس به شما چه یاد می‌دهند؟ از همین اولین روز کونت پس از بازگشت به خانه به زنش گفت: این آقای فلیکس جوان برازنده است. همان شب برای مادرم نوشتم تا زیر جامه و لباس برایم بفرستد و خبر دادم که در فراپل میمانم. من از انقلاب بزرگی که از آن زمان در جریان بود بیخبر بودم و نمیفهمیدم که چه تأثیری میبایست در سرنوشت من داشته باشد. گمان می کردم که باز به پاریس برمی گردم و دوره حقوق را به پایان می رسانم و چون درس دانشکده تنها در نخستین روزهای نوامبر شروع می شد، دو ماه و نیمی در مقابل خود داشتم. در اولین لحظات اقامتم کوشیدم تا صمیمانه به کنت نزدیک شوم و این دوره برایم پر از تأثیرات ناگوار بود. من در این مرد یک زود خشمی بیدلیل و یک سرعت عمل نومیدانه کشف کردم که مرا به وحشت انداخت. گاه آن نجیبزاده دلاور ارتش کنده یک بار در او ظاهر می شد و اراده ای در او برق می زد. از آنگونه که در روزهای سخت و موقعیت پرخطر قادر است صحنه سیاست را مانند بمب سوراخ کند و به تصادف راستی و شجاعت از مردی که به زندگی در ملک خود محکوم گشته است، کسی هم تراز دلبه و بونشام یا شارته بسازد. گاه که گمانی به او دست می داد، بینیش منقبض و پیشانیش سفید می گشت و از چشمانش صاعقه‌ای می بارید که به زودی زایل می شد. توضیح حاشیه: دلبه، سردار ارتش ضد انقلابی در جنگ های وانده در فرانسه که دستگیر و تیرباران شد از سال 1752 تا 1794. بونشان، سردار ارتش ضد انقلابی وانده از سال 1759 تا 1793. شرت، سردار انقلابی وانده که او هم تیرباران شد از سال 1763 تا 1796. ادامه متن: می ترسیدم که آقای دومورسوف گفتار نگاه مرا دریابد و بی تأمل مرا بکشد. من در آن زمان سرشت بسنر می داشتم. اراده که مردان را به نحو شگرفی دگرگون می سازد تازه در من جوانه می زد. آرزوهای مفرطم در من از آن تکانهای سریع حساسیت که به لرزه‌های ترس ماننده است پدید می‌آورد. من از مبارزه بر خود نمی‌لرزیدم، اما نمی‌خواستم پیش از آن که لذت یک مهربانی دو سره را چشیده باشم زندگی را از دست بدهم. دشواری‌ها و آرزوهای من در دو خط موازی رو به افزایش می‌نهاد. از احساسات خود چگونه سخن بگویم؟ دچار حیرانی اندوه باری بودم. به انتظار یک تصادف بودم. اطراف کار را می پاییدم. با بچه ها مأنوس می شدم. و آخر هم کاری کردم که دوستم بدارند. سعی داشتم در شمار چیزهای آن خانه درآیم. کنت هم به تدریج از خیشتنداری در حضور من کاست. از این رو با تغییرات ناگهانی خلقش، با اندوه عمیق بیدلیلش، با سرکشی های بی مقدمه‌اش، با گله‌گذاری‌های تلخ و زننده، با سردی کینه آلودش، با تظاهرات دیوانگی واپس زده‌اش، با ناله‌های بچگانه و فریادهای نومیدانه و خشم نامنتظرش آشنا شدم. طبیعت روحی با طبیعت جسمی این تفاوت را دارد که هیچ چیز در آن مطلق نیست. شدت اثر هر واقعه با قدرت روحی و با دامنه اندیشه‌هایی که در اطراف گرد می‌آوریم بستگی دارد. ماندن من در کلوشه گرد و آینده زندگی من به اراده غریب این مرد وابسته بود. برای شما نمی توانم بیان کنم که هنگام ورود، وقتی که از خود می پرسیدم چگونه از من پذیرایی خواهد کرد، روح من که در آن زمان به همان آسانی که می شکفت منقبض می گردید، در فشار چه دلهره‌ای قرار می گرفت. وقتی که ناگهان طوفانی بر این پیشانی برف گرفته آماده می شد، چه تشویشی مرا در هم می شکست. می بایست پیوسته به حال هشدار باشم. در نتیجه دست خوش استبداد این مرد بودم و به قیاس رنج هایی که خود می بردم رنج های خانم دومورسوف را حدس می زدم. کم کم نگاه های معنیداری با هم مبادله کردیم و گاه هنگامی که او عشق های خود را فرو می خورد، عشق من سرازیر می شد. بدینسان من و کنتس یکدیگر را در رنج و درد آزمودیم. در این 40 روز اول که از تلخ‌کامی‌های واقعی و شادی‌های ناگفته و امیدواری‌هایی که گاه محو می‌شد و گاه سر برمی‌آورد مالامال بود، چه کشف‌ها که نکردم. یک روز هنگام غروب او را در مقابل آفتابی که فرو می‌رفت غرق اندیشه دیدم. دره همچون بستری به نظر می رسید و پرتو خورشید با سرخی شفقت‌آمیز خود قله درختان را چنان می آراست که محال بود بتوان این سرود سرودهای جاوید را که به کمک آن طبیعت آفریده های خود را به عشق ورزی می خواند ناشنیده گرفت. آیا پندارهای برباد رفته ی زمان دوشیزگی را از سر می گرفت؟ آیا سرشت زنانش از یک مقایسه پنهانی رنج می برد؟ در حالتش نوعی سستی دیدم که برای نخستین اعتراف مساعد می نمود. گفتم: روزهای دشواری در زندگی هست. گفت: از دل من خبر دارید؟ ولی چطور؟ جواب دادم: ما از بسیاری جهات به هم مربوطیم. مگر نه ما در زمره آن موجودات معدودی هستیم که برای رنج و لذت برگزیده شده اند؟ در شمار کسانی که همه ی حواسشان با هم به لرزه می آید و تنین پهناوری در درونشان به وجود می آورد و اعصابشان با اصل هستی هماهنگی مداوم دارد. این اشخاص را در محیطی بگذارید که همه چیز آن ناهماهنگ باشد و آن وقت می بینید که به طرز دهشت‌انگیزی رنج می برند. ولی اگر با اندیشه ها و احساسات و موجوداتی مصادف شوند که خوشایندشان باشند، لذتشان تا سرحد شور و خروش بالا می رود. ولی ما در حالت سومی هستیم که مصائب آن را جز کسانی که به همان بیماری دچارند و می توانند درک و همدردی برادرانه ای داشته باشند نمی شناسند. برای ما امکان آن هست که نه از خوبی متأثر شویم و نه از بدی. آن وقت در درون ما یک ارگ گویا و مستعد حرکت هست که در فضای خالی نواخته می شود. بی علت به هیجان می آید.